بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. سورة مباركة الليل مورد صحبت بود. این تذکر معمولا هر روز قبل از صحبت و عرضتون می رسید که از برنامه هایی که بسیار بسیار در رشد ما، تربیت ما، تکامل ما مؤثر است، بلکه باید گفت نه تنها مؤثر در رشدمون بلکه بی نظیر در جهت رشد و تکامل ما نقش و تأثیر دارد، آشنایی هرچه بیشتر با قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام، همون توصیه بسیار جدی پیامبر گرامیمون به کتاب و اطرت که از احادیث متواتر است به عرضتون رسید. اینی تارکن فیکم الثقلین او الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. با این تذکر گفتیم که بجاست که از قرآن و حدیث بهره بگیریم، سوره لیل صحبت می شد. در این سوره شریفه مطالب متعدد مختلف مهمه است که قسمتی از آنها صحبت شد. اجمالا عرض شد که پس از سه تا قسم، سه سوگند که خداوند متعال به شب، به روز و به قدرت خود ذات مقدس حضرت حق که مرد و زن آفریده است، با توضیحات دیگری که گفتیم در این زمینه، اونگاه فرموده تلاش شما مختلفه، سعیتون جور به جوره، بعضی دنیوی بعضی اخروی، بعضی دنیوی اخروی مادی معنوی مختلف، سعی که برنامه‌ای که میتواند برای انسان کارساز و تکامل بخش باشد و به کمک‌های خداوند متعال منتهی میشود و خدا چنون فردی را که برنامه‌اش آن است برای خوبی‌ها آسانش میسازد کمکش می کند، اعطا بود، تقوا بود، تصدیق حسنا بود. در ارتباط با اعطا صحبت شد، چند تا معنا برای اعطا گفتیم. در ارتباط با تقوا صحبت شد، باز مطالبی گفته شد. حالا امروز چند کلمه ای در ارتباط با تصدیق حسنا. از عوامل رشد انسان و اگر چنون چه عملیست عمل کنه، تصدیق حسنا. حسنا یعنی خوبی، تصدیق هم که معناش معلومه، یعنی انسان این حالت رو داشته باشه که مطلب خوب را بپذیره، لج نکنه. حالا ولو از یک بچه شنید، یه بچه یه حرف خوبی گفت، دید این حرف خوبه بپذیره، دید نوشته بر دیوار نوشته حرف خوبیست بپذیره، داره میرود دو نفر با هم حرف میزنن، میبیند عجب صحبتی با هم داشتن، چه جمله خوبی شنید، اون جمله رو بگیرد روش کار کنه، تصدیق کنه. این حالت پذیرش حق، قبول کردن حق و به کارگیری آن، تکرار میکنم، اعتقادی بود معتقد شدن، اخلاقی بود متخلق شدن، عملی بود عمل کردن، این یک عامل بی نظیری است در جهت خوب شدن، رشد پیدا کردن. اگر کسی این حالت رو داشت، به خدا معتقد نیست، به هیچ حقی معتقد نیست، اما این حالت رو اگر داشت، یک برخورد میکند، یک استدلال در ارتباط با خدا به گوشش میخوره، میبینه درسته، میپذیره. یک منکر خدا میشود موحد، خدا پرست. یک فردی که اخلاق نادرستی داره، اگر حالت پذیرش حق داشته باشد، چهار کلمه نصیحت که میشنود که این اخلاق خوبه، این اخلاق بده، میبینه که بله همینطوره، چیکار میکنه؟ میپذیرد، در جهت اخلاق نیک حرکت میکنه و ترک اخلاق بد میشود یک انسان خلیق ارزنده. حلال و حرام و درست و نادرست وقتی این حالت رو داشته باشد، وقتی متذکر بشه، توجه پیدا کنه این حلال است، این حرام است، حال پذیرش حق که داشت، بعد به کار میگیرد، نتیجه میشود یک انسان مقید به انجام حق، میشود یک فرد وارسته آراسته. این صفت بسیار خوب. اون وقت گای منی تعبیر کردم، عرض کردم که کسی که این حالت را داشته باشد، همه جا براش میشه مدرسه، همه جا براش میشه مکتب، همه وقت میشه براش زمان ترقی. چین که حالتش که این شد، تو همه برخوردا حرفای خوب، مطالب خوب، تو همه زمین ها در جهت خیر حرکت میکند و آن وقت هست که در مسیر سعادت موفق میشه. این اسمش تصدیق حسناست. اگر کسی این حالت را داشت، در مرکز فساد و در محیط آلوده زندگی میکند، اما چون این حالت رو داره، چهار تا حرف حساب به گوشش میخوره، میفته تو مسیر خوب. و اگر کسی این حالت رو نداشت، در بهترین مرکز تقوا زندگی کنه، در این حال به خوبی ها اعتنا نداره، میشه آدم نادرست. خیلی این صفت پرنقش در جهت سعادت انسان هاست. یه جمله از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خاطرم هست که اون وقتی که دیده بودم، جای سوال بود برام که این چطور میشه. همونجا یه مقدار که گشتم در احادیث دیگر، به حدیثی برخورد کردم که معنا شد و اون جمله این بود: جمله‌ای که اول سوال انگیز بود این بود که حضرت می‌فرمایند لکل شیء متیه و متیت العاقل التواضع، یعنی برای هر هدفی که کسی بخواد به اون هدف برسد یه وسیله‌ایه، یک مرکبیه. لکل شیء متیه، مرکبی است، یعنی یک وسیله است، برای هر هدفی یه راهی است. و مرکب انسان عاقل تواضع است و متیت العاقل التواضع. سوال این بود که عاقل هدفش خیلی بالاست، عاقل هدفش حاکمیت ایمان و حق در تمام شؤون زندگی اوست، عاقل هدفش خیلی بالاست، اون وقت وسیلهش تواضع است. این تواضع چقدر قدرتمند است، چقدر کارساز است، مگر که انسان حالا در نشستش، برخواستش متکبر نباشه، تو حرف زدنش متکبر نباشه. این مگر اینقدر توان داره که انسان را به هدف یک عاقل که هدفش بسیار مهم است برساند؟ بعد یه مقداری که به احادیث دیگه برخورد شد، اونجا حضرت جمله‌ای دارن می‌فرمایند که حق تواضع حق پذیری است، تواضع دله. یعنی حق تواضع اینه که انسان حق پذیر باشه، همین که میگفتیم تصدیق و حسنا. اگر انسان قلبش برای پذیرش حق آماده باشه و هرچه میفهمد خوبه بپذیره، اون وقت چی میشه؟ نتیجتاً همه خوبی ها رو که برخورد کنه هی میپذیره، حرکت میکنه طرف خوبی ها، بدی ها رو ترک میکنه، به نتیجه به هدف یک عاقل که اون تکامل ارزنده و اصلی است موفق میشه. اینه که خیلی مهمه که ما این حالت رو داشته باشیم. بچه من اگه یه حرف خوبی زد دعواش نکنیم که به تو مربوط نیست، بچه حرف خوب زده، بگیم پسرم دخترم خوب گفتی، راست گفتی، چشم. ما این مثال ساده رو عرض میکنم که ریز کار رو متوجه باشیم. در خانه در میزنم، آدمم حوصله ای نداره که کیه، بگو نیستم. یه وقت واقعا یه مصلحت الهی است، خدا اجازه داده که اینجا آدم مورد تقیه است، شرعن مجازه که بگوید نیستم هیچ. آمان خیر، حالش ندارم، حوصله ندارم، ور چیز دیگه، بگو نیستم. بچه هم میره میگه نیستم، بعد بر میگرده میگه بابا شما که هستید که، چطور نیستم، شما که هستید که، این که دروغ شد بابا، بد شد که، به تو نمونده، به تو یه عرفا نمونده. نه خیر، راست گفتی پسرم، حق با توست، نباید یه کاره بکنم. قبول کنه انسان، بپذیرد، اون وقت اگر این حالتو داشت، از کوچکتر، از بزرگتر، از در و دیوار، از همه برخوردهای زندگی درس میگیرد، پیش میرود. قرآن چی فرموده؟ قرآن فرموده و صدق بالحسنا فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اگر چنون چه کسی این حالت را داشته باشد و در این جهت حرکت کند، ما هم کمکش میکنیم برای این که در مسیر تکامل قرار بگیره. تکرار میکنم، یک منکر خدا این حالتو داشته باشه موحد میشه، یک فاسق فاجر این حالتو داشته باشه با تقوا میشه. یک انسان آلوده این حالت را داشته باشد پاکیزه میشه، ولی اگر چنانچه خیر این حالت رو نداشت، در و دیوار عالم داد میزنه خدا، در و دیوار عالم فریاد میزنه که این عالم مصنوعه، ساخته شده، آفریدگاری داره، او خیالش نیست. و فی کل شیء له آیة تدل علی انه واحد. اون وقت است که او همه رو نادید میگیره و هاکذا و هاکذا. پس عزیزان، تا اینجا امروز نتیجه حرفمون این شد که هرچه بیشتر این حالت رو در خودمون تقویت کنیم، اون وقت است که 4 تذکر داده میشه که احسان به پدر و مادر خوبه، میبینه راست این کارو میکنه. 4 تذکر داده میشه نماز اول وقت خوبه، میبینه راست این کارو میکنه. 4 تذکر داده میشه که صداقت، امانت، اخلاق نیک خوبه، میبینه حرفای خوبیه، میپذیره، عمل میکنه، پیش میره. 4 تذکر داده میشه که رذائل، آلودگی ها زشت است، نادرستی ها رو باید کنار گذاشت، فیلم های آلوده، فیلم های کثیف، کارهای کثیف، اعمال نادرست، ظلم و ستم زشت است، میبیند راست کنار میگذاره. و همچنین بعد میشود یک انسان ممتاز و ارزنده. بعضی از آیه های قرآن همینجور نازل شده بی داستان، بی قصه، بی جریان. اون وقت میگیم شأن نزول نداره، یعنی آیه نازل شد. خیلی از سوره ها آیه ها نازل شده یه جریانی رخ داده، به مناسبت اون جریان نازل شده. این رو بهش میگوین شأن نزولش اینه. این سوره هم یه شأن نزول داره. شأن نزولش از نظر اسم مختلف گفته شده، ولی در تفسیر فرات کوفی، تفسیری است که از اقدم تفاسیر زمان حضرت جواد علیه السلام نوشته شده، اون وقت نوشته شده. تو این تفسیر شأن نزول را اینجور نوشته، نوشته است که یه مرد متمکنی بود، پولدار بود، یکی هم مردی بود فقیر، اینا خانه هاشون کنار هم بود. گاهی اتفاق میفته، الان هم خیلی جای دنیا اینجوریست، یه جا کاخیست کذا کنار همون کاخ تو علوی نشسته، یه وضعی داره هست، الانش هم اینجور هست. یه خانواده متمکن، وضع مالی خوب، خانه بزرگ، درختای چین و چنان، یه باغستان. کنارش هم یه خانواده بودن که اینا مستمند بودن. تو این خانه متمکن یه درخت خرماشون نزدیک خانه این فرد فقیر بود. دانه های خرما گاهی باد میزد میریخت تو خانهش، کبوتر می نشست رو درخت خرما، 4 خرما می ریخت تو خانهش، بچه‌هاش می ریختن این خرما رو برمی داشتن بخورن. گاهی صابخانه بود، یعنی صابخانه متمکن، خودشو می رسون از تو دهن بچه‌ها می دونه خرما در می آورد، می گفت برای که این کار نکنن خرما مال منه، گاهی از دستشون، از دهنشون می گیره. پدر این بچه‌ها خوب ناراحت می شود، آمد خدمت پیغمبر اکرم جریان و گفت یا رسول الله وضع اینه، من ناراحت میشم. بهش بگید سنگ که نمیزنن بچه های من، چوب نمیزنن که خورم با بریزه، باد میزنه میریزه، کبوتر میشینه میریزه، و بذاره استفاده کنن از این دارای خود. پیغمبر اکرم به خاطر اینکه این شخص بیشتر درش تأثیر کنن، خودشون رو افتادن پیغوم ندادن، آمدن این مردو دیدن، سلام علیکو، فرمودن که این دانه های خورما رو بذار که این بچه ها بردارن استفاده کنن. گفت یا رسول الله مالکم، طبق نظر خودتون که مالکم، میتونم که بگیرم، ملک من دیگه، حاضر نیستم. فرمودن این درخت خرما را وا بگذار به این خانواده متمکن، اینا استفاده کنن، من یک درخت در بهشت برات ضامن میشم. خیلی حرف دیگه، یک درخت کسی تو بهشت داشته باشه، خب میره تو بهشت، ضامن میشم. حرف بسیار زشتی گفت. گفت یا رسول الله این فعلا نقد اونی که شما میگید نسیه است. حضرت فرمودن این درخت رو به اینا وا بگذار، من یک باغستان در بهشت برات ضمانت میکنم. باز همون حرف رو تکرار کرد دیگه. حضرت چه بفرمایم؟ چیزی نفهمیدم. خب مالکم هست و چنین و چنان. و برگشتن، وقت مغرب و نزدیک مغرب بود و رفتن مسجد. از اون طرف امیر المؤمنین علی علیه السلام هم آمدن مسجد. آمدن مسجد، چشمشون به پیغمبر اکرم افتاد، دیدن چشم پیغمبر اکرم اشکالود است. حضرت مثل این که گریهشون گرفته، عرض کردن یا رسول الله چی شده که اشکالود چشمتون؟ پیغمبر اکرم جریانو گفتن که چیه. تا از تعمیر شنیدن را افتن طرف خانه این متمکن و این جریان. آمدن در خانهش، در زدند و بود و فرمودن که یک باقی من در فلان منطقه مدینه احداث کردم، برخود کردی دیدی؟ گفت بله اتفاقا. خب حضرت از این کار خیلی میکردن. حضرت فرمودن که حاضر اون باغ مال تو باشه، این خانه تو مال من باشه. یه فکری کرد، گفت بد نیست، مثل این که به قول آقایون امروز توجیه اقتصادی داره. گفت بد نیست باشه، خانه مال شما، اون باغ مال من. خب اینجور شد، هر دست مالک این خانه. آمدن در خانه این مستمند در زدن، آمدیم مد، فرمودن دور بیتک، این خانه تو وسیع کن، این خانه هم مال تو باشه، مال تو باشه، جان به قربانشون. حالا البته اگر این باغ را میدادن به اون مستمن، کار ردیف شده بود. میخوان حرف پیغمبر اکرم زمین نخوره، توش یک لطائفیست و مسائل دیگر. خانه تو وسیع کن، این خانه شد مال تو، دیگه چی میشه معلوم. خوشحال خوشنود برگشتن حضرت مسجد. پیامبر فرمود علی جان جبرئیل آمد، و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر و الانسا ان سعیکم لشتا فاما من اعتا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسرهو لیلیسرا. اون کسی که مالشو بخشید امیر المؤمنین، تقوا پیشه کرد امیر المؤمنین، تصدیق کرد حرف صحیح پیغمبر اکرم رو، و صدق بالحسنا، ما کمکشیم تو خوبی ها، کمکشیم تو خوبی ها، فسن و یسرهو لیلیسرا. جانمون به قربانشون، خیلی باید خوشنود باشیم که آقایان ما کیا هستن. چقدر باید خوشنود باشیم که پیشوای ما عدل است، عقل است، علم است، حلم است، سخاوت است، شجاعت است، انسانیت است، معنویت است، علی است. الله تا انشالله برسیم به آیات بعد. همینجا من دیگه دلم رفت طرف این مصیبت که عجب، ببینید چقدر جنایت کردن به این خاندان، که خاندانی که وضعشون اینه، بیتشون بیت سخاوت است و بیت شرف است و این چنینه، اون وقت ببینن که نان و خرما به عنوان صدقه بهشون در اسارتشون داده میشه. لا اله الا الله. لذا برای همیشه باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ظالم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. امیدواری خداوند متعال عنایت کند و هرچه سریع تر فرج آقا امام است روحی له الفدا را برساند تا مقداری از این ظلم هم ستم ها انتقامش گرفته بشه. آری امیدواریم روزگار نزدیکی پیش بیاد که حق در سر تا سر جان حکومت کند و در مسیر حق همگان قرار بگیرند و ستم ها همه نابود بشه. امیدواریم عرض ادبام به ساعت مقدس این بزرگواران، امیدواریم مورد قبول قرار بگیرد و امروز هم که روزی است که غلبه کرد جریان حرکتی بر اساس ایمان بر باطل، امیدواریم خداوند هرچه سریع تر چنین غلبه حقی را بر باطل در سر تا سر جان هرچه سریع تر تحقق ببخشد و به وجود آورد. آری اونقدر جنایت ها عجیب شد که این بزرگواران خاندان عفت و سخا و همه خوبی ها بالای شتراب و مقابل مردم و لا اله الا الله. کار به جایی برسد که یه پیرمردی گفت از خانه که بیرون آمدم دیدم قوقاییست در شام، قوقاییست. پرسیدم و سوال کردم و تحقیق کردم فهمیدم که چه خبر شده، کیا رو به اسارت کشوندن، خاندان پیغمبرن. آمدم جلو به این اسرا، من گاهی که نقل کردم از این جهت خیلی دل سوخته که اونقدر آزاد گذاشته بودن خلق را که اینا میان جلو و با هر که میخوان حرف بزنن صحبت کنن. گفت جلو آمدم به یک بانو برخورد کردم، گفتم شما کی هستی؟ من فهمیدم شما خانواده پیغمبرید، اما شما به خصوص کی هستید؟ فرمود انا سکینه بنت الحسین و خیلی رنج داره. لا اله الا الله. گفتم بی بی اگه کاری از دست من بیاد بفرمایید انجام بدم. فرمودن اگه میتونی کاری بکن اینم خیلی دلخراشه، اگر میتوانی کاری بکن که این سرها رو از محملها دور ببرن. یعنی دیگه مردم اینقدر نزدیک ما نباشن.